بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه نوح اشاره کردیم که نوح بعد از قرنها دعوت مردم، نهایتاً بعد از 900 سال با اون توضیحی که در اون روایت آمده بود، یه میخواست اینا رو نفرین کرد و اون نفرین قبول شد. بعد نوح توی این سوره توضیح داد که توی این 900 سال چه کرده. به خداوند عرض کرد ربه انی دعوت قومی لیلن و نهارن، شب و روز ما اینا رو دعوت کرد. گفت انی دعوت هم جهارن، آشکارا دعوتشون کردم. انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، پنهان و پیدا باشون صحبت کردم. چی گفتی حالا تو این مدت؟ گفتم استغفروا ربکم انه کان غفارا. گفتم از خدا طلب مغفرت کنید، خدا بسیار بخشنده است. بعد گفتم اگه شما طلب مغفرت کنید بیایید سمت خدا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بر شما باران فراوان خواهد آورد، و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خلاصه دنیاتون خوب میشه غیر از اینکه حالا آخرتتون درست میشه ها. بعد گفتم بهشون ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا عظمت قائل نیستید؟ چرا شما ها دنبال بت میرید؟ چرا این خدای با این عظمت رو عبادت نمی کنید؟ میرید این بتا رو عبادت می کنید، میگید مثلا نماد جن، نماد ملائکه است، اینا رو عبادت می کنید. که توضیح دادن جناب علامه در المیزان، گفتن اینا میگفتن خدا که از دسترس ما خارجه، ما بریم سراغ ملائکه و اجنه و اینها، که خدا کار به اینا سپرده، خدا عالم رو خلق کرده کار رو سپرده به اینا، دیگه کاری نداره. جناب نوح میگه لا ترجون لله وقارا، چرا شما امیدی به عظمت خدا ندارید؟ بعد شروع میکنه نمادها و نشانه های عظمت خدا رو میگه. وقد خلقکم اطوارا، شما رو در حالات گوناگون خلق کرد، که عرض کردیم علامه فرمود یعنی حالات مختلف که برای یک انسان پیدا میشه از جنینی تا مرگ، یا حالاتی که برای انسانهای مختلف پیدا میشه، یکی سفید، سیاه، بلند، کوتاه، لاغر، چاق، با استعداد، بیسم. قد خلقکم اطوارا، الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. اینو جلسه قبل توضیح دادیم که این سبع سماوات در چند تا آیه آمده، این طباقا یه جای دیگه آمده در سوره ملک ببخشید، اونجا این آمده در سوره ملک ببخشید، ملک و سماوات، ملک اونجا آمده. این توضیح دادیم، علامه اینطوری فرمود این سبع سماوات مقصود آسمانی که الان بالا سر ماست نیست، آسمانهای دیگر یعنی عوالم دیگه، اون آخرین آسمان که سماء الدنیاه، اون آسمان پسترین مرحله خلقته، اونیه که بالا سر ماست، عالم ماده است. اون بالاترها مراتب بالاتر وجوده که علامه در توضیحش در سوره مبارکه فصلت فرمود که در واقع امر الهی از اون بالا که میاد از آسمانها رد میشه تا به زمین میرسه، یعنی تا به عالم ماده میرسه، و در واقع یهو مستقیم نمیاد. توضیحش رو جلسه قبل دادم. آیه بعد که هنوز توضیح ندادم اینه، جناب نوح به اینا گفت جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. قمر رو، ماه، در این آسمان ها، فیهن یعنی در این سماوات، نور قرار داد. و جعل الشمس، خورشید رو، سراج قرار داد. خورشید رو گفت سراج چون نورش از خودشه، قمر رو گفت نور چون نورش از خودش نیست، نور داره ولی نورش بازتاب نور خورشیده. فرمود فیه نه، در این آسمان ها. علامه میگه ببینید تو یه جای این آسمان ها باشه این جمله درسته، تو این آسمان ها. مثل اینکه ما بگیم آقا تو این شهر فلان آقا زندگی میکنه، آقا همه جای این شهر نیست، یه جاست ولی صدق میکنه. تو این کشور فلان آقا زندگی میکنه، با اینکه این تو تمام کشور که نیست، تو یه دونه شهره، تو یه دونه محله است، تو یه دونه کوچه است، تو یه دونه خونه خاصه، ولی این جمله درسته. بنابراین جعل القمر فیهن نورا، همین که تو یه جای این آسمون نوره، میشه گفت در این آسمان ها این نوره دیگه. بعد جناب نوح اشاره کرد به زمین و خلقت انسان، یعنی باحلوس گفته های ظاهرا نوح، عرض کردم اینها به تعبیر جناب علامه بیان اون وقار الهی، عظمت الهیه. والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. به مردم نوح فرمود خدا شما را از این زمین رشد داد، از زمین رشد داد، چون در واقع ریشه شما در این زمینه، همین موادی که در این زمین هست به یه نحوی کنار هم میان و تبدیل میشن به شما. مثلا در اون داستان خلقت آدم، خب خدا گلیست تبدیل کرده، حالا طبق آیات به درش روح رو دمیده، که البته حالا عرض کردم بعضی از جمله علامه طباطبایی معتقدن که این داستان نمادین تمثیلیه، حالا اون بحث شما نمیخوایم زیاد اصرار کنیم. غیر جناب آدم خب چجوری شکل میگیرن؟ این پدر و مادر مواد غذایی میخورن، این مواد غذایی قسمتش تبدیل میشه به مثلا اسپرم مرد و تخمک زن، اونو تغذیه میکنه، بعد اینا با هم دیگه لقاح میکنه، نطفه تشکیل میشه و بعد مراحل جنینی و بعد تا متولد میشه. تو اون مراحل هم دائم داره از زمین، از مواد زمین استفاده میکنه دیگه. پس انبتکم، شما رو رشد داد، من الارض نباتن، رشد دادنی. که حالا جناب علامه، جناب شیخ توضیح میدن همین مطلبی که حالا من یه مقدار گفتم، اینا همین تقریبا اشاره میکنه. بعد خدا میفرما ثم یعیدکم فیها، شما رو بر میگردونه به زمین، و یخرجکم اخراجا، از زمین میاره بیرون. یعیدکم فیها، شما رو بر میگردونه به زمین، اون موقع که میمیرید، میمیرید، میرید تو زمین دفن میشید و تجزیه میشید، اجزای شما پخش میشه تو زمین. و یخرجکم اخراجا، دوباره شما رو بیرون میاره، اون موقع که حشر شروع میشه، روز قیامت، اون موقع که در واقع حالا هم علامه اشاره کردن هم جناب شیخ اشاره کردن که در واقع خدا اشاره ای داره به اون مضمونی که تو سوره مبارکه اعراف هست، فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. شما در زمین زندگی میکنید، در زمین میمیرید و از این زمین بیرون میایید. همون مضمون رو اینجا به این تعبیر به کار برد، والله انبتکم من الارض نباتا، در زمین رشدتون داد، ثم یعیدکم فیها، یعنی فی الارض، براتون گردون به زمین، و یخرجکم اخراجا، بیرونتون آورد. علامه میگه این دوتا رو با هم گفت، یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، این دوتا رو با هم گفت. این نشانه اینه که اینا در واقع دوتا کار نیستن، انگار خدا این دوتا رو یه دونه مثل این که حساب میکنه، مرگ و حشر رو انگار یه دونه حساب میکنه. حالا این یه در واقع برداشت ذهنیه، و الا تو این آیه جناب نوح همین مقدار به مردم گفته، مقداری که مردم تا یه جاشو میفهمیدن. انبتکم من الارض نباتا، اینو میفهمیدن. یعیدکم فیها، اینو میفهمیدن. یخرجکم اخراجا، این چیزی بود که زیر بار نمیرفتن. چی میگفتون؟ برو آقا دیگه، همین زندگی همینه، میبینیم تموم میشه. اونا که اینو قبول نداشتن. ولی خب آیات دیگه توضیح میده که چگونه انسان از زمین برمیخیزه، که خوابند در اسرافیل در اون سور میدمه، وقتی دمیده میشه همه مردگان از خواب بیدار میشه، که بعد سوال میکنن کی ما را از این خوابگاه های راحتمون بیرون آورد. تا حالا اونا دیگه توضیح همین یخرجکم اخراج هاست. به هر حال جناب ابراهیم، بگم ابراهیم، نوح علیه السلام میگه من به اینا اینجوری گفتم که شما چرا به عظمت خدا امید ندارید، خدایی که شما را اشکال مختلف آفرید، خدایی که آسمان های هفتگانه آفرید، خدایی که ماه و خورشید رو آفرید با این خصوصیات، خدایی که شماها رو از زمین بیرون آورد دوباره به زمین بر میگردونه و دوباره از زمین بیرون میاره. که تو این بیان از یه طرف جناب نوح داره به چیزایی که اینا میفهمن میبینن اشاره میکنه، خلقکم اطوارا، میبینن خلق الله سبع سماوات، آسمون بالا سرشون رو میدیدن. حالا سبع سماوات اونا چه تصوراتی داشتن قطعا با اون تصوراتی که حالا بحث شد متفاوت بوده، ولی تصوری داشتن. قمر و شمس اینا رو میدیدن، عرض کردم انبتکم من الارض رو میدیدن، یعیدکم فیها رو میدیدن. تا اینجا چیزایی که مشهوده، محسوسه براشون، حالا با همه نقص هایی که در فهمشون دارن نسبت فرض کنید به آسمون، زمین، ماه، خورشید، اون دانشی که اون زمان بوده و اونا میفهمیدن اون فرق داشته با خیلی از چیزایی که ما امروز میگیم، ولی در این حال اینا رو میدیدن بالاخره. ولی نکته ای که هست اینه، ببینید این یه روش، من از اول این بحث چند بار این نکته رو گفتم، کاری که جناب نوح علیه السلام کرده یه الگوی تبلیغی هست برای ما طلبه ها. جناب نوح اول نیامده مسئله معاد رو بگه، بعد از بیان چند تا مطلبی که برای اونا محسوس بود مسئله معاد رو گفت. قبلش عرض کردم ببینید نوح از اونجا که شروع میکنه فقلتو استغفروا ربکم انه کان غفارا، اول با امید شروع کرد، گفت استغفار کنید خدا بخشنده است، بعد زود امید داد، زود گفت یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم به اموال و بنین، این چیزایی که دوست دارن مردم. بعد فرمود چرا آخه شما به عظمت خدا امید ندارید، بعد دوباره رفت خلقکم اطوارا، خلق الله سبع سماوات، جعل القمر، جعل الشمس، چیزای محسوس، انبتکم من الارض، یعیدکم فیها. بعد رسون به مسئله معاد، چیزی که اونا نمیفهمیدن، نمیتونستن باور کنن، یخرجکم اخراجا. این اون نکته ایه که من بارها به طلبه ها عرض کردم که وقتی انسان میخواد صحبتی بکنه باید مخاطب خودش رو بشناسه، از یه نقطه ای شروع کنه که برای مخاطب جذابه. ممکنه اون نقطه نقطه مهمی نباشه واقعا، ولی این آدم از اون خوشش میاد، این مجموعه آدم ها از این خوششون میاد، از اون نقطه شروع کنه. ولی تو اونجا نمونه، تو اون چیزی که اونا دوست دارن نمونه، مثل بعضی از این منبری های ما حرفایی رو فقط میزنن که مردم خوششون میاد، چیزایی که مردم یه ذره خوششون نمیاد اونا رو اصلا نمیگن، برای اینکه بازار خودشون کساد نشه. نه، اگه قرار باشه ما فقط چیزی بگیم که مردم خوششون میاد، خب این ضرورتاً چیزی نیست که برای اونا مفید باشه. ما به عنوان کسانی که میخوایم مردم رو هدایت کنیم باید بفهمیم که برای اینا چی خوبه، اینا از چی خوششون میاد، از اون نقطه‌ای که خوششون میاد شروع کنیم، ولی به اون نقطه‌ای که براشون خوبه برسونیم، اونو باید بگیم، این باید مقدمه باشه، نه اینکه تو این بمونیم هی از این چیزایی بگیم که مردم خوششون میاد. نه، باید ما اونا رو برسونیم به اون چیزی که واقعا بهش نیاز دارن، خودشون که نمیفهمن، ممکن نفهمن، به نظرشون ضرورتی نداره این بحث. ما باید یه کاری بکنیم این ضرورت رو احساس کنن و دل بدن. بنابراین در واقع جناب نوح علیه السلام داره یه الگوی تبلیغی رو به ما میگه، امید بدیم بهشون. اما این معناش این نیست که همش امید بدیم. من یادم یه وقتایی یه نکته هایی رو توی فضای مجازی میگذاشتم، یکی از شاگردای من به من پیغام میداد که آجا اون جاهایش که انذار داره نیارید، فقط بشارت رو بیارید، امید بدید به مردم، اصلا انذار نگید. آقا جان انبیاء علیهم السلام هم بشارت دادن هم انذار، ما که قرار نیست فقط بشارت بدیم که. بله بشارت باید بدیم، باید مردم رو امیدوار کنیم، اما این معناش این نیست که خوف رو بهش توجه نکنیم. خوف و رجا، اگه فقط رجا باشه که درست نمیشه کار، فقط هم خوف باشه درست نمیشه. خوف و رجا اونم با تعادل، اونم با نوع مخاطبه درست، و این خیلی مهمه که انسان چجوری چه چیزی رو میگه. خیلی هم لازم نیست حالا آدم حرف بزنه برای مردم به خصوص، یه وقت درسه میخوای یه مطلبی رو بگی، باید تا یه جایی بگی، حالا میگی دیگه نیم ساعت سر رو حرف میزنی. خدا رحمت کنه یکی از رفقا که آدم فاضلی بود، طلبه بود، معمم نبود ولی طلبه بود، طلبه فاضلی بود، فرهنگی بود، مشهور شاید خیلیاتون بشناسید، خدا رحمتش کنه، سرطان مبتلا شد، چند سال پیش از دنیا رفت. یه جمله خوبی به من میگفت، میگفت شما خطبه های علی ابن ابی طالب، خطبه های پیغمبر، حالا احیانا خطبه های دیگران از ائمه و حضرات معصومین نگاه کن، اکثرا کوتاهه. میگفت اکثر این خطبه ها 10 دقیقه، 5 دقیقه، 2 دقیقه، 1 ساعت برای مردم حرف نمیزدن. الان هم که خب از نظر علمی میگن، میگن شما وقتی سخنرانی میکنی یه رو به اول اینقدر، یه رو به دوم اینقدر، یه رو به سوم، اما هی این کاهش پیدا میکنه میزان توجه، چون مردم خسته میشن. بعضی از رفقا خیلی علاقه دارن به سخنرانی های طولانی، نه سخنرانی لازم نیست طولانی باشه، کافیه مؤثر باشه، این مهمه. هی هم لازم نیست آدم اظهار فضل کنه، هی برای خودش بخواد توضیح بده که ما چقدر بلدیم، اون که نیومدن اونجا از تو امتحان بگیرن که ببین تو چقدر بلدی، تو اونا آمدن که تو یه جوری هدایتشون کنی. در واقع اینه، حالا هر دلیلی اونا آمدن مهم نیست، واقعیت اینه که قراره تو مثلا اینا رو هدایت کنی، بعد تو ببینی چی به درد اینا میخوره. هی چیزایی میگن، مثلا بعضی از، حالا بعضی البته به قول اون آقا پشت کوه قاف، بعضیا مثلا برای اینکه مخاطب بگه اینا خیلی عالمن، یه جوری حرف میزنن یا یه چیزایی میگن که اصلا مخاطب نفهمه، بعد میگه آقا چه سطح بالا صحبت میگه، ما اصلا نفهمیدیم. خب این نفهمیدیم به چه درد این میخوره؟ آخه این بدبخت بیچاره چیزی که نفهمید، فقط میگه بخت این که آقا عجب چیزی بلد بود، ما چه نفهمیدیم. خب این چیه؟ انبیا اینجوری حرف میزدن؟ انبیا بلد نبودن چیزایی بگن که اونا که هیچی، 1000 سال بعدم کسی نفهمه؟ بلد بودن، ولی امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، فرمودن انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس قلا قدر عقولهم. چرا؟ چون قرار بوده هدایت کنه، اگه اندازه فهم اینا نگی هدایت صورت نمیگیره. به یکی از بزرگان یه وقتی میگفتم آقا جان اینجوری حرف میزنی کس نمیفهمه، میگفت مسئولش من نیستم که، خودشون باید بیان بالا بفهمن. گفتم آقا جان این آخه اون که تو میگی باید بیان بالا، شاگرداتم نمیفهمن تو چی میگی، با تو میخوای حالا این مردم عوام بدبخت بفهمن که تو شما چی میگی؟ این روش، خب حالا نظر شخصی محترمه البته، رو سر ماست اون بزرگوار، ولی که این روش، روش انبیا نیست. روش انبیا همینه که آدم یه جوری حرف بزنه که مردم بفهمن. قول تو از اون برم هستن بزرگانی که خدا انشالله حفظشون کنه، که خب این روش رو خیلی خوب رعایت میکنن. حالا ممکنه مشکلی که ما داریم اینه، ببینید این که یه کسی عالم باشه و در این حال یه جوری حرف بزنه که مخاطبش بفهمه، این خب کار آسونی نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان الله علیه یه جورای قهرمان این کار بود، در این حالی که خیلی از نظر علمی برجسته است. کتابای عادی ایشون، مطالب عادی ایشون، سخنرانی‌های عادی ایشون برای یه کسی که 20 سال 30 سال درس خارج هم خونده نکته داره، یعنی چون علمی حرف زده، اما یه جوری حرف زده که اون مخاطب معمولی هم فکر میکرده همشو میفهمه و میفهمیده واقعا، اما اون علمیه. یعنی آقای مطهری مطلب نازل نگفته، مطلب بی ربط نگفته، حرفای ضعیف نگفته، حرف دقیق رو گفته، درست هم گفته، ولی یه جوری گفته که مخاطب بفهمه. این خیلی مهمه. جناب نوح علیه السلام از این منظر باید بهش نگاه کنی، برای ماها که نوح داره تبلیغ میکنه و با این بیانی که داره اینجا توی این سوره مبارکه در واقع داره روش تبلیغ خودش یه جورایی به ما آموزش میده که شما امید بده به مخاطبت، از نقطه‌ای شروع کن که برای او قابل فهمه، بعد برسون به اونجایی که اون باید بفهمه. حالا ولی اون الان نمیفهمه یا ایمان نداره، یخرجکم اخراجن، اون نمیفهمه با ایمان نداره، ولی شما باید به اونجا برسونی، اینو باید بهش بفهمونی که شما دوباره هستی، تموم نمیشه به دنیا، که اگه اینو نفهمه بقیهش که به درد میخوره. کسی که معتقد اصلا دنیا همه اول آخر داستانه، چجوری ما اینو وادار کنیم که آدم خوبی باشه؟ خب آدم بدی هم باشه میگم تموم میشه دیگه، حالا ما چه خوب باشیم چه بد باشیم تموم میشه تمام. اما وقتی بهش بگی آقا بفهم، تو دوباره زنده میشی، اون بار دیگه فرصت جبران نداری، هر بلایی آوردی سر خودت، اونجا بلات اون بلاها میاد سرت دیگه، اون وقت اونجا نمیتونی کاری بکنی، اون موقع است که کم کم حساب کار دستش میاد، یکم مراعات میکنه، یکم دقت میکنه. ایمان به آخرت عامل اصلاح جامعه است. اگر ما خدای نکرده به هر شکلی ایمان به آخرت رو در جامعه تضعیف کنیم، اون جامعه میره به سمت فساد. نمیتونیم بگیم آقا ایمان به آخرت رو بذار کنار، خب بل آدمای خوبی باش. از این حرفا که بعضی از این رفقای ما که چهار تا کلمه مثلا کتابای غربی رو خوندن فکر میکنن علامه دهر شدن، اینا میگن از این چیزا. نه آقا جون نمیشه، شما تصوری ندارید از غرب، این حرفا رو میزنید. شما از دور یه تصویری که غرب از خودش نشون میده نگاه میکنی، غربیا اینطوریان، غربیا اونطور، غربیا اینجوری نیستن که شما فکر میکنید. تمام مفاسدی که هست تو غرب وجود داره به شکل بسیار شدید. چرا؟ چون ایمان تضعیف شده. اونجایی که در غرب مفاسد کاهش پیدا میکنه، اونجایی که ایمان تقویت میشه، چون غرب که همش بی دین که نیست، غرب که بخشش متدینه، ممکنه متدینه به دین اسلام نباشن، حالا یه عده‌شون مسلمونن، همه که غیر مسلمون هم نیستن، اما یه عده‌شون مسیحیان و مسیحیان معتقدن و همین هم باعث میشه اینا یه سری کارا نمیکنن. مثلا ببینید واقعا بعضی از کشیشا آدمای خوبی هن، هرچند تو کشیشا فساد خیلی کم نیست، اما واقعا بعضیشون خوبه، واقعا چون اعتقاد دارن به همون چیزهایی که حالا در این مسیحیت تاریخی وجود داره و به خاطر همین اعتقاداتشون آدمای خوبی هن. بنابراین خوبن، یعنی که واقعا کاری که میکنن، به قول آقای مصباح رضوان الله علیه میگم من رفتم آفریقا بردنم یه قبیله آدم خار، میگم بعد به اینا گفتم ما رو نخورن، گفتن نه آجا این حالا ما هستیم نمیشه، نمیخورن تو قصه نخور. میگم بعد رفتیم یه جایی وسط یه جنگلی، یک مشت انسانهایی که شبیه به حیوانات بودن، میگم اونجا زندگی میکردن، خیلی هم کثیف و اینا. بعد ایشون میگم من وسط این مزبله عجیب و غریب که میگو اصلا واقعا مشمئز کننده بود، یه دفعه میگه دختر سفید جوانی داره به اینا خدمت میکنه، مثل نوکر اینا، کلفت اینا، بچه اینا رو تمیز میکنه، اینا رو نگهداری میکنه. گفتم این دیگه کیه؟ گفتن این یه راهبه ایست، اومده اینجا برای اینا کار میکنه. گفتم بهش بگید بیاد. آقای مصباح میگفت اینو 40 سال قبل تو خونه یکی از رفقا میگفت، گفت که من بهش گفتم بگید بیاد این ببینم کی. خب دختر آمد، گفت شما چند سالته؟ گفت منم 27 سالم. گفتم چند سال اینجایی؟ گفت من 17 18 سالگی اومدم پیش اینا. گفتم تو کی میخوای بمونی؟ گفت تا آخر عمرم بنا دارم به اینا خدمت. آقای مصباح میگفت این آدم غیر خدا میتونه عقیده انگیزه دیگری داشته باشه؟ میگه آخه این بهش دنیا رو بدی به چه درش میخوره؟ این که میخواد تا آخر عمرم میخوام با همینا تو همین جنگل زندگی کنم، میلیارد میلیارد پولم به این بدیم به چه درد این میخوره؟ این که کاری نمیخواد، از ما استفاده نمیخواد بکنه. میگه واقعا این خدا آقای مصباح میفهم و اون غیر از خدا کسی دیگه ای نمیتونه یه همچین انگیزه ای داشته باشه، یعنی کسی غیره برای غیر خدا. خب این حالا ممکنه اصل عقیدش دقیق درست نباشه، بله، ولی همین عقیده به آخرت، باور به این که واقعا اگر این کارو بکنم چنین مقامی پیدا میکنم، میاردش اونجا یه همچی کارایی میکنه. با اینا بعضیشون واقعا اینطوری هن، بعضیشون واقعا اینطوری هن، بله، بعضیشون هم هستن که کارای خلاف میکنن، مثلا آدم دیگری، بله. بله ما تو بحث خودش گفتیم، حالا شما رفتی دوباره توی روز قیامت و نشستی جای خدا، ببینی کیو نجات بدیم کیو نجات ندیم. اینه که کارش به ما ربط نداره، به خدا مربوطه. اما ببینید ما در مباحث فقهی و اصولی یاد گرفتیم، من باید برم جایی یکم عجله دارم، بله حالا این جمله رو بگم، که جاهل قاصر این معاقب، جاهل مقصر معاقب، اما جاهل قاصر معاقب نیست. جاهل قاصر کیه؟ معمولا ما چیزی که میگیم در مورد جاهل قاصر، میگیم کسی که نمیدونسته و امکان دانستن نداشته. امکان دانستن نداشتن رو تفسیر میکنیم ما به امکان فیزیکی، یعنی مثلا توی بیابونی بوده، هیچ دسترسی نداشته به یه کسی که اون رو هدایت کنه. من در بحثای خودش گفتم یکی از مهمترین موانع معرفتی خودش مانعه. وقتی کسی یقین داره به این که مسیحیت درسته، این اصلا نمیره دنبال مطالعه اسلام، اصلا نمیره. چون نمیره هیچ وقت اطلاع پیدا نمی کنه از حقایق اسلام. برای همین وقتی یه حادثه ای اتفاق میفته، یه زمینه ای ایجاد میشه که بعضیا به این فکر میفتن که نکنه اسلام بهتر باشه، میبینی یه دفعه یه جریان هدایت شروع میشه. ببینید در جریان 11 سپتامبر، خب برجای دوقلو مورد حمله قرار گرفت، یک دفعه تمام دنیا متوجه یه بحثی شد تحت عنوان اسلام. خب تو اون فضا یک دفعه اسلام مورد توجه قرار گرفت، طوری که چند سال بعد از 11 سپتامبر، چند سال پرفروشترین کتاب جهان چی بود؟ قرآن. پرفروشترین کتاب جهان، بست سلر جهان، قرآن شد. چند سالا، نه یک سال. اینی که من میگم وزیر ارشاد وقت اون زمان ایران به من خودش گفت، و واقعا هم اینطوری بود، چون من خودم اطلاعات دیگه هم داشتم. تو اون فضا خیلی ها مسلمون شدن. از جمله یه خانمی بود نامه ای نوشته بود برای آیت الله سبحانی اون زمان، بعد من توی کتابخونه آقای سبحانی داشتم دنبال یه کتاب می‌گشتم، اتفاقی اون نامه لا یکی از کتابا بود، من نگاه کردم، نوشته بود که آره من یه عمری توی مراکز مسیحی درس خونده بودم، بعد به اصطلاح 11 سپتامبر پیش اومد، هی صحبت از اسلام بود اسلام بود، من توی کتاب فروشی دیدم یه کتابی نوشته اسلام. ببینید کتاب چی، این اسلام که میگن چیه؟ اون کتابی که اون خانم میگه کتابیه که انتشارات گوتنبرگ چاپ کرده. انتشارات گوتنبرگ انتشاراتی که آیات شیطانی سلمان رشدی هم چاپ کرده، یکی از انتشارات معروف بین المللیه. انتشارات گوتنبرگ اونو چاپ کرده و اون کتاب توسط یه یهودی نوشته شده، اسلامی هم که خونده این یهودی ها. میگفت که من این کتابو برداشتم و تو کتابخونه یا کتاب فروشی برداشتم، میدم این چی، این اسلام که میگن اسلام اینجوری کرده اسلام اونجوری کرده. بعد میگفت نگاه کردم دیدم این چی، اینا که همون چیزاست که ما یه عمری دنبالش بودم. بعد میگه همینجا وارد شدم، رفتم دنبال مطالعه اسلام و مسلمون شدم. اینایی که مسلمون میشن نوعا اینطوریه داستانشون، یه اتفاقی میفته، اینا یه توجهی پیدا میکنن، نگاه میکنن ای گم شده ای که یه عمر دنبالش بودن اینجا پیدا میشه. الان همین جریان غزه، حالا من کاری به حوادث حاشیه‌ایش ندارم، مقاومت مردم غزه باعث شده خیلی ها تو دنیا دارن مسلمون میشن. یارو میگه ما همه چی داریم اینجا، انگیزه زندگی نداریم، اون تو اونجا هیچی نداره، دائم هم دارن میکوبنش، هر لحظه یکیشون داره میمیره، ولی اینا این همه انگیزه زندگی دارن، اینا چی دارن که ما نداریم؟ این باعث شده الان شما تو اینترنت نگاه کنید، تعداد زیادی از افراد دارن به سمت اسلام میان رو همین، چون اینا زمینه در واقع توجه به اسلامه. اما اگه این اتفاقات نمی افتاد و دشمنان ما بعضی وقتا باعث شدن اصلا اسلام پیشرفت کنه، اونا باعث شدن توجه بشه به اسلام، توجه که نشه، خب طرف میگه من اعتقادی که خودم دارم درسته، اسلام چیه؟ چیزی از اسلام که نمیدونن اینا، اصلا تصوری ندارن. بنابراین بسیاری از اینایی که نام غیر مسلمانن، نمیگم همشون، اینا جاهل قاصرن، معذورن. بنابراین اون دنیا اینا معاقب قاعدتا نباشه، البته بنده که اون دنیا قضاوت رو بر عهده ندارم، خداوند تبارک و تعالی میدونه، اما من در حد فهم قاصر خودم معتقدم اینا جاهل مقصر نیستن، تو هستند افرادی هم که جاهل مقصرن، یعنی میدونن و زیر بار نمیرن. اتفاقا اینا معمولا تو جنبه علماست. من وقتی واتیکان بودم، در این دوره دومی که واتیکان بودم، یک آقایی آمد، یکی از معاونین فکر میکنم پاپ بود، تسلطی داشت بر منابع و آثار اسلامی که شاید بعضی از طلبه های ما هم ندارن، در این حال مسیحی بود. اینا بعضیشون قاصر نیستن دیگه، اینا خیلی با اسلام آشنان، ولی با این همه زیر بار نرفتن، ولی خیلی هاشون چیزی نمیدونن از اسلام. خب دنباله بحث انشاءالله بعد برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.